ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد. برنامه دختران آفتاب رو بشنوید.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 21. عاطفه همچنان با چشمان شیطنت بارش راحله را نگاه می کرد و لبخند می زد. راحله خودش را جمع جور کرد و دوباره برگشت به سمت فهیمه. یه چیز دیگه، شماها که میگین هیچ وقت توی تاریخ نبوده که زن و مرد مساوی باشند، چرا به تمدن اخیر خوب نگاه نمی کنین؟ چرا اون رو مثال نمی زنید؟ نکنه اون جزء تاریخ نیست؟ عاطفه به طور ناگهانی جدی شد. میگه تو غرب چه خبره که ما خبر نداریم؟ راحله کمی صبر کرد. میخواست مطمئن شود که حرفهای عاطفه جدی است یا شوخی میکند. بالاخره ترجیح داد که او را در حرف زدنش جدی حساب کند. به همین دلیل هم گفت:
میدونید که در تمدن امروز غرب تساوی زن و مرد مسئله تخیلی نیست، بلکه تجربه ای چند صد ساله است که تمدن غرب اون رو پشت سر گذاشته. یعنی خیلی وقته که به چنین جایی رسیدن.
مثلا چند وقته؟
احتمالاً از رنسانس تا حالا.
فاطمه با تعجب گفت: از رنسانس؟
بله، از رنسانس. میدونید که تمدن جدید بر پایه افکار و اندیشه های اندیشمندان رنسانس ساخته شده. در حقیقت از رنسانس بود که نحوه نگرش به بشر و طبیعت و همه چیز عوض شد. حتی بعضی ها هم گفتند نهضت زنان که در قرن 19 هم شکل گرفت و تو فرانسه هم گسترش پیدا کرد، به نوعی اعتراض به مرد سالاری آشکار حاکم بر اعلامیه حقوق بشر فرانسه بود. بعدن هم اسمش رو گذاشتن فمینیسم.
فهیمه دوباره جوش آورد: پس تو میگی تساوی زن و مرد از کی تو قبل شروع شده؟
اگه به طور رسمیش رو بخوایم، تا اونجایی که من میدونم، اولین اعلامیه حقوق بشر که در اون از تساوی زن و مرد حرفی به میون اومد سال 1948 منتشر شد، تقریبا 50 سال پیش. اصلا بذار اینطوری براتون بگم که برای اولین بار در قرن 20 در انگلستان بود که مسئله حقوق زن در برابر حقوق مرد مطرح شد. آمریکا هم با اینکه در قرن 18 ضمن اعلام استقلال به حقوق عمومی بشر اعتراف کرده بود، در سال 1920 میلادی قانون تساوی زن و مرد رو در حقوق سیاسی تصویب کرد. فرانسه هم همینطور. در قرن 20 بود که تسلیم این مسئله شد.
عاطفه فوری دو دستش را بالا آورد:
صبر کنید، ادامه بس تا اطلاع ثانوی موقوف.
راحله زیر لب قرید: خدا آخر و عاقبت ما را از دست این بابا به خیر کنه.
دیگه چی شده؟
عاطفه انگار بهش برخورد، با لحنی که نشان بدهد ناراحت شده گفت:
چرا ناراحت میشی راحله جون؟ تا همین چند دقیقه پیش 500 سال بود که زن و مرد مساوی بودن، تو همین چند دقیقه رسید به 50 سال. من میترسم اگه همین تو ادامه بدیم، دیگه چیزی ازش باقی نموند که ما بخوایم سرش دعوا کنیم.
راحله خودکارش را کوبید روی زمین. خودکار مثل فنر چند بار روی زمین چرخ زد. بالاخره جلوی چشمان هاج و واج عاطفه ساکت شد. همزمان راحله هم منفجر شد، مثل اینکه بغض فرو خورده ای مدت ها گلویش را گرفته بود و حالا بخواهد بریزدش بیرون، یا تلافی تمام ظلم هایی را که تا به حال به او و مادرش شده بخواهد سر ماها در بیاورد.
عزیز من نمیدونم شماها در مقابل کی و برای چی اینقدر مقاومت میکنین. یعنی شماها شک دارید که توی تمدن جدید غرب زن و مرد با همدیگه مساوی هستن؟ این همه نهضت‌هایی که در این مدت در حمایت از حقوق زنها شکل گرفته، کتاب‌هایی که نوشته شده، قانون‌هایی که تصویب شده، اینها اینقدر زیادن که دیگه شکی باقی نمیمونه که تمدن جدید غرب با هر تبعیضی مخالفه. مثلا جدیدترین قانونی که در جهان تصویب شد، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بود که تا به حال بسیار از کشورها مفاد اون رو قبول کردن و به اون پیوستن. عاطفه همانطور که خودکار راحله را برداشته بود و بررسی میکرد پرسید:
او وقت این یارو چه خاصیتی دارید؟
فکر کردم دسته خودکار را میگوید، اما احتمالاً راحله فکر کرده کنوانسیون را میگوید که گفت:
کشورهایی که به این کنوانسیون میپیوندند باید سیاست رفع تبعیض از زنان رو با جدیت پیگیری کنند، قوانین مناسب وضع کنند، اون دست از قوانین رو که تبعیض آمیزه فسخ کنند، حتی مقررات کیفری ملی رو که موجب تبعیض زنان میشه لغو کنند. در همه زمینه‌ها باید برابری مطلق حاکم باشه.
سمت راهله گرفته بود پرسید:
یعنی چطوری باید برابری و مطلق باشید؟
راهله خودکارا گرفت، سرش را هم به عنوان تشکر تکان داد.
یعنی باید زن و مرد از حقوق فردی گرفته تا حقوق اجتماعی یکسان و یک نواخت باشند، چه در دوران زناشویی و چه موقع جدایی و طلاق. زن باید بتونه خودش نام خانوادگی و شغلش رو انتخاب کنه. زن و مرد باید برای انتخاب شغل فرصت‌های یکسانی در اختیار داشته باشند. یعنی مرد و زن به یک میزان میتونن از مزایای ارتقای شغلی استفاده کنن. هر دو بتونن از امکانات آموزشی یکسان استفاده کنن. هر دو حق مشارکت سیاسی اجتماعی داشته باشن. بتونن انتخاب کنند و انتخاب بشن. زنها باید به طور یکسان با مردها حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و کلیه زمینه‌های فرهنگی رو داشته باشند. خلاصه اینکه در برابر قانون یکسان باشند. فقط همین.
راحله انقدر احساساتی شده بود که متوجه لحن طعنه‌آمیز عاطفه نشد.
نه خیر.
من وقتی میگم این ضعیف بودن زنها بر اساس تلقین و آموزش‌های غلطه، دلیل دارم. یکی دیگه از بندهای همین کنوانسیوم به دولت‌ها هشدار داده که برای رفع تبعیض از زنها باید حتی آموزش‌هایی که نقش‌های یکسانی رو به دخترها و پسرها القا می‌کنه از نظام آموزش کشورها حذف بشن، چون این آموزش‌ها به دخترها میگه که دخترها اینطوری هستن و این صفات دخترانه است و به پسرها میگه که پسرها این گونند و این صفات پسرانه است. خب که چی؟
این دفعه سمیه بود که سوال کرد. راحله با تعجب گفت:
چرا متوجه نیستین؟ آخه این آموزش‌ها نقش‌های کلیشه‌ای رو بر اساس جنسیت القا می‌کنن. هیچ کدومشون هم واقعی، طبیعی یا فطری نیستن. پس دولت‌ها باید جلوی این آموزش‌ها رو بگیرن.
نفسی تازه کرد و ادامه داد:
خلاصه این که این خدا نیست که ما رو ضعیف‌تر از مردها خلق کرده. این مردان که ما رو ضعیف‌تر از خودشون خواستن. تمام تلاششون رو هم در طول تاریخ کردن که این ضعف به قوت و قدرت بدل نشه.
فاطمه نگاهش را به راحله دوخت، پرسوال و مشکوک:
تو مطمئنی که فقط این خود زنا بودن که برای به دست آوردن این حقوق قیام کردند؟
متوجه نمیشم.
آخه به نظر میاد که مسائل اقتصادی و خواست مردها هم در دادن این حقوق به زنها بی تأثیر نبوده.
عاطفه ابروهایش را بالا کشید، با بهت به بچه ها نگاه های بریده ای کرد و گفت:
من که گفتم تو خودی مرد و نخوان، هیچ اتفاقی تو این دنیا نمیفته، حتی وقتی که زنا بخواند.
لبخند کوتاهی زد. ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدنش گفته اصل قضیه اینه که حدود 100 سال پیش که کارخانه های مختلف در انگلستان به وجود اومدند، انگلستان با کمبود کارگر مواجه شد. زنها هم به خاطر ساده بودن، کم توقعی و دور بودن از اخلاقهای خشونت‌آمیز مورد توجه کارخانه‌دارها و سرمایه‌دارها قرار گرفتن. اما به زنها اجازه نمی دادن پولی رو که به دست میارند برای خودشون نگهداری یا خرج کنن. سمیه فقط یک جمله گفت. همون غربی که از رنسانس دیدگاهش تغییر کرده بود تا 100 سال پیش حق مالکیت رو برای زن به رسمیت نمیشناخت. لحنش گزنده و طعنه‌آمیز بود. راهله چیزی نگفت. احتمالاً حواسش بیشتر به ادامه حرف‌های فاطمه بود. به هر جهت به خاطر همین قانون زنها هم نمی‌رفتن توی کارخانه‌ها کار کنند تا جیب مردها پرتر بشه. از طرف دیگه سرمایه دارها که به کارگرهای ساده و قانعی مثل زنها نیاز داشتند، این قانون رو به ضرر خودشون دیدند. به همین دلیل در انگلستان قانونی رو تصویب کردند که زن مالک پول خودش باشه. از همین جا بود که پای زنها به کارخانه ها و اجتماع بیرون از خانه باز شد و از همون موقع بقیه سرمایه دارهای اروپایی هم یکی بعد از دیگری فریاد آزادی و تساوی حقوق زن و مرد رو سر دادند. فهیمه با حالتی از تأسف گفت:
پس اون چیزی که به زنها داده شد یه امتیاز بود، نه حقی که جز به حقوق اولیه اون زنها بوده و از اون دریغ شده باشه.
عاطفه ناگهان آخرین کشفش را اعلام کرد، آن هم با جوش و خروشی عجیب.
بچه این میون یه چیزی دیگم هست که من بهش مشکوکم.
کسی توجهی به عاطفه نکرد، ولی عاطفه ادامه داد:
معمولا وقتی دو نفر رقیب همدیگن، اگه امتیازی به یکی از اون دوتا داده بشه، طرفی دیگه ناراحت میشه. مثل خواهر و برادری که با هم رقیبن، اگه به خواهر امتیازی یه چیزی داده بشید، اون برادر حسود فریادش بالا میره. ولی برای امتیاز دادن به زن ها، انقدر که مرد از دادن آزادی به زن ها دم میزنند و شلوغ میکنن، خود زن ها نمیکنن. یعنی این میون انقدر که گیری مرد ها میاد، کم ترگیری خود زن ها میاد.
شما شنوندگان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره 30135 و نظرات خودتون رو با پیامک های ارسالیتون برای ما بفرستید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهتر و بهینه رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند.
پیام جمهور.
هر کسی که در ایران زندگی میکنه نسبت به سرنوشت ملت و مملکت خودش بس مسئولش.
شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز عاشق بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
اولا
در انتخابات شرکت بکنیم که یک وظیفه شرعی و دینی و تکلیف الهی است. دوم، سعی بشه اصلح را انتخاب بکنیم، با تمام قوایشون تلاش کوشش بکنن.
حق منه که بخوام شرکت کنم تو انتخابات، توی سرنوشت خودم دخیل باشم.
برای کشورم دیگه، برای اینکه کشورم آباد باشه، برای اینکه کشورم ایران همیشه سربلند و سرافراز باشه.
از آرامشم وقتی توی همراه تقدیرم، پای خاک تو سر میدم، واسه نام تو میمیرم، نفس هامو دارم از تو، هوای زندگی بخشم، یه روز این قلب عاشق رو به آغوش تو میبخشم، به آغوش تو میبخشم.
وظیفه ملی خودمه، باید به کشورم بیاندیشم. اگه من نباشم، اگه اون نباشه، مای پیدا نمیشه.
100% وظیفه عمومی هر شخص هستن، وظیفه تک تک همه هستش.
به روی چشم این وظیفه هست، تکلیف هست به گردن ماها.
همه میان، همه باید بیان برای سرنوشت کشورمون.
ما با خاطر جمهوری اسلامی و پیروی از رهبر و ولایت فقیه حاضر می در صندوق‌های رأی حاضر باشیم.
اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست دادم جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دسته هم برای همین کاندیدای خودشون را بکوبند. اگه همه برای خدا هست، با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعی ندارد، لکن مثل مشروطه نشد. اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کنند، همه میخواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند. ادامه به این به این است که شما در مواردی که میبینید که دارند شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بیشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارند تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطریست برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسنند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل میتوانند ایجاد نفاق کنند. و بهانه هم انتخابات. مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و اینجا امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان گویندگان به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
بیقرار، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
زمزمه آسمانی مولایمان را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین. آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
أكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك.
مالكا برای بهره برداری از علم عالمان، زانوی تعلم در برابر آنان بر زمین گذار و برای اخذ حکمت از حکما با آنان به تحقیق و کنجکاوی بپردازد، زیرا علم و حکمت آنان تأثیر قطعی در اصلاح امور جامعه تو خواهد داشت و هر اصلی که حیات مردم را پیش از تو بر مبنای مدنیت صحیح برپا می داشت تثبیت خواهد نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، امین ناجی هستم از برنامه عین و القلم. در جلسه امروز و گفتگویی که با هم داریم، دستوری از امیرالمؤمنان خطاب به مالک رو با هم می‌خوایم مرور کنیم. قصدمون این هستش که همونطوری که در جلسات پیشین و گفتگوهای پیشین امام دستور داد که با سه گروه مشورت نکن و سه گروه رو به عنوان مشاور خودت انتخاب نکن، یعنی بخیل و حریص و ترسو رو، اما حالا جایگزین اینها چیست؟ چه کسی باید به عنوان مشاور امین انتخاب بشه؟ افرادی که در کنار یک حاکم، یک کارگزار و یک مسئول در هر رده مسئولیتی قرار میگیرن، ویژگی های مثبت اونها چه باشه؟ این افراد از کدام گروه اجتماعی باشن؟ ببینید، موضوع همنشینی به عنوان دستیاری مطرح هست. موضوع دستیاری کارگزار در هر رده از مسئولیتی و کارگزاری برای تصمیم سازی مطرحه. یعنی یک حاکم برای ساختن یک تصمیم و اتخاذ یک نظر با چه گروهی از گروه های اجتماعی ارتباط داشته باشه و نظر اونها رو بخواد. امام از جمله از عبارت اکثر استفاده میکنن، یعنی فراوان کن، زیاد کن. خب این اکثر یعنی به طور مستمر و گسترده این کار رو انجام بده. با چه گروهی؟ با عالمان، دانشمندان. خب همراهی با دانشمندان به معنای چیز؟ و اکثر مدارست العلماء، علماء یعنی افراد دانشمندی که در هر موضوع خاص تبحر دارن، نه یک نفر در همه موضوعات، بلکه برای هر موضوعی یک دانشمندی میتونه مطرح باشه. طبقه بندی و دسته بندی علوم رو بهش دقت کنید. در واقع یک تصمیم گیرنده باید برای تصمیمات خود در حیطه‌های مختلف کارشناسان و دانشمندان و مطلعان همون زمینه و همون حوزه رو به کار بگیره. خب این دسته‌بندی‌های علوم و تنوع مشکلات اجتماعی و مشکلات حاکمیتی وادار میکنه یک حاکم رو که چیکار کن؟ اکثر مدارست العلماء. خب اینها گروه اولن. گروه دوم فرزانگان هستن، یعنی نخبگان، کسانی که رأی محکم دارن، به تعبیر امام مصافنت الحکما، یا برخی از نسخه ها مناقشت الحکما هم آوردن. گروه اول پس متخصصان بودن، گروه دوم فرزانگان، کسانی که جزء گروه نخبگانی جامعه هستن، هم اندیشمندن هم نگاه های دقیق و تیزبینی رو دارن. وقتی شما با این دو گروه همنشین شدی، نظرات اینها رو شنیدی، موجب چه میشه؟ موجب این میشود که چی؟ اون چه که صلاح و پسندیده برای اون منطقه، اون اداره، اون مجموعه سازمانی و اون کشور هستش انتخاب بشه و اون نظر صحیح و صالح و پسندیده تثبیت بشه. علاوه بر این که موجب این میشه، موجب چه میشه؟ گام بعدیش هم به این نتیجه ما رو میرسونه که آنچه که رفتارهای مردم پیشین بوده و پسندیده بوده، اونها هم اقامه میشه، به تعبیر امام و اقامت مستقام به الناس قبلک، اون چه که مردم پیش از تو به پا داشته بودن و پسندیده بود، اونها هم اقامه میشه. یعنی در این مشورت و همراهی با اندیشمندان و نخبگان و فرزانگان، نتیجه اجتماعی صحیح و دقیقی که همراه با صلاح، مصلحت و نیک اندیشی هست، برای یک مجموعه، یک خانواده، یک منطقه، یک استان و یا یک کشور رقم خواهد خورد. خب ما امروز روز به شدت در مناطق مختلف دنیا نیازمند این هستیم که از دانشمندان و نخبگان برای رفع معضلات و مشکلات منطقه‌ای، ملی و بین المللی استفاده کنیم، فارغ از سمت و سوهای مختلفه که موجب مختلفی که موجب تضییق در نگاه های ما میشه. باید بپرهیزیم و با دقت بتونیم نظرات نخبگانی این گروه رو بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. پس ما در جمع‌بندی، پس از گفتگو از این که فرماندار، کارگزار نباید از مشاوران حریص و بخیل و ترسو استفاده کنه، باید از مشاوران اندیشمند و نخبه و فرزانه بهره‌مند بشه تا تصمیمات شایسته برای حوزه مسئولیتی خودش اتخاذ کنه. امیدوار هستیم که نقطه نظرات مطرح شده راهگشای هر مشکلی باشد انشاءالله. خدا نگهدار شما.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید.